بعد از پیروزی انقلاب و به ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی، چند جریان مهم عصر پهلوی دوم در ایران باز تولید شد و این باز تولید به آغاز ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی از سال 1368 باز می‌گردد. دوستان محترم استحضار دارند پیش از انقلاب اسلامی چندین کارتل و مافیای مطبوعاتی در ایران وجود داشت. فرح پهلوی و اشرف پهلوی در حوزه فرهنگ فعال بودند. برای نمونه در تهران دهه 1340 کلوپی به نام کلوپ رش 29 وجود داشت که روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان و سیاستمداران وابسته به دربار پهلوی در این کلوپ فعالیت فرهنگی می‌کردند و این کلوپ وظیفه انتخاب دختر شایسته و ملکه هیپی ها رو در دهه 1340 و 50 بر عهده داشت. امیرعباس هویدا نخست وزیر بهایی وقت در جلسات این کلوپ شرکت می‌کرد. ماجرا این بود هر سال کلوپ رش 29 از میان نویسندگان و روشنفکران یک شاعری رو، یک نویسنده ای رو، چهره ای رو انتخاب میکرد. این ملکه هیپی ها بر اساس آیین نامه این کلوب باید به صورت لخت مادرزاد، در حالی که بدنش نقاشی شده است، به روی سن می آمد و همه نویسندگان مطرح او رو تشویق می کردند. و برای نمونه یکی از اینها مهناز آذرنیا شاعر معروف بود. مهناز آذرنیا کسی که ملکه هیپیای برگزیده فرح پهلوی بود، اوریان در مراسم کلوب رش 29 حاضر می شد، همان کسی است که در فتنه 1388 با سعید حجاریان اعضای حزب کارگزاران و اعضای حزب مشارکت بیانیه مشترک اینها امضا می‌کردند در حمایت از میرحسین موسوی. بسیاری از نویسندگان و روشنفکران این گونه در جریان فتنه به داخل میدان آمدند که این یک نمونش بود. اما چرا این اتفاق افتاد؟ چرا سلطنت طلبان، بهاییان، منافقین، اعضای فرق زاله، کسانی که عقبه های اسرائیلی و صهیونیستی داشتن، توانستند با گروه هایی که منتسب به نظام بودند و از بودجه نظام زندگیشون و همه هزینه هاشون تأمین می شد و آبروشون رو اساساً از این نظام به دست آورده بودند، چه شد که اینها با هم ائتلاف کردند علیه جمهوری اسلامی؟ ماجرا به این برمیگرده. بعد از پایان جنگ سیاستی رو آقای هاشمی رفسنجانی در دولت پیگیری کرد و متاسفانه وزارت اطلاعات وقت نیز، حال ناشی از غفلت و حال ناشی از خیانت برخی از عناصری که به هر حال در همه جا وجود دارند، به این دامن زد. شما نگاه کنید در عصر پهلوی حزب رستاخیز یک حزب ساخته بود، حزبی بود که با دستور مستقیم شاه تأسیس شد. دو جین مجله داشت، روزنامه رستاخیز، ماهنامه رستاخیز جوان و انواع نشریات دیگه. بسیاری از چهره های بهایی و سلطنت طلب با این کارتل های مطبوعاتی فعالیت می کردن. من نمونه عرض می کنم، دبیر هنری روزنامه رستاخیز شخصی است بهایی به نام دکتر امید روحانی. او در دهه 1350 قبل از انقلاب وظیفه تئوریزه کردن مسائل فرهنگی و هنری روزنامه رستاخیز رو بر عهده داشت. بعد از پایان جنگ تحمیلی فردی با این سابقه در رژیم شاه، در دورانی که آقای سید محمد خاتمی وزیر ارشاد آقای هاشمی رفسنجانی است، اجازه فعالیت مطبوعاتی پیدا میکنه. در دوران وزارت ارشاد آقای سید محمد خاتمی، بازماندگان روزنامه آیندگان، روزنامه آیندگان روزنامه ایست که بر اساس اسنادی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده، وابستگی مستقیم دارد به سرویس جاسوسی اسرائیل موساد. تمام تجهیزات روزنامه آیندگان در دهه 40 توسط اسرائیل و با واسطه گری جهانگیر بهروز و داریوش همایون تأمین می شود. این روزنامه روزنامه ای است که وقتی از حضرت امام در مورد مطبوعات سوال میکنن، بزرگانی که در این جمع هستن به یاد دارن حضرت امام میفرمایند من آیندگان نمیخوانم و فردای اون روز دادستانی انقلاب روزنامه آیندگان رو به جرم ارتباط با سرویس جاسوسی اسرائیل توقیف میکند. گردانندگان این روزنامه که وزیر اطلاعات رژیم شاهنشاهی سردبیرش بوده است، موساد پشتیبانی و مسائل تجهیز او رو بر عهده داشته است، گردانندگان این روزنامه در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی و وزارت ارشاد آقای خاتمی اجازه پیدا میکنند رسما مجله منتشر کنند و برای نمونه مجله فیلم از سال 1370 توسط مدیر هنری روزنامه آیندگان که شخصی است به نام مسعود مهرابی و یکی از وابستگان درجه یک عصر پهلوی که شخصی است به نام هوشنگ گلمکانی و نیز با مشارکت امید روحانی بهایی که عضو حزب رستاخیز شاه است، رسما در این کشور منتشر می شود و تا الان هم داره منتشر می شه. نگاه کنید، روزنامه کیهان قبل از انقلاب بخشیش در دست اعضای حزب توده بود. در سال 1357 هنگامی که انقلاب به پیروزی میرسه، فردی به نام هوشنگ اسدی که عضو کمیته مرکزی حزب توده است در کنار نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده نشسته است، بر اساس اسناد ساواک جاسوس سه جانبه است. هوشنگ اسدی هم با ساواک کار میکرد، هم عضو کمیته حزب مرکزی توده، کمیته مرکزی حزب توده بود که عقبش به کاگبه میرسه، و هم با انگلیسی ها همکاری میکرد. در این حال این فرد در ابتدای انقلاب توسط نیروهای انقلابی بازداشت میشه، تا سال 67 زندان بود. موقعی که از زندان آزاد میشه اجازه انتشار نشریه بهش میدن. متاسفانه با آغاز دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و در هنگامی که آقای محمد خاتمی وزیر ارشاد بود، اغلب بازماندگان فرهنگی و سیاسی عصر پهلوی رسما مجوز انتشار نشریه میگیرن. شهرنوش پارسیپور، زنی که تا سال 66 در زندان به سر میبرد، از گروه های منافقین بود، وابسته به گروه های تروریستی بود، رمان‌های اروتیکال و سکسی می‌نوشت. در آثار خودش نوشته بود در نجابت زن ایرانی اغراق شده است. بعد از اینکه از زندان آزاد میشه، در پایان دهه 60 در مجلات آدینه و دنیای سخن مطلب می‌نویسه. بسیاری از بازداشت شدگان منافقین که با رأفت نظام اسلامی در نیمه دهه 60 و اواخر دهه 60 از زندان آزاد شدند، آمدن مجله منتشر کردند، آثار خودشون رو در نشریات داخل کشور باز منتشر کردند. نگاه آقای هاشمی، آقای خاتمی و نیز در آن هنگام آقای عطاالله مهاجرانی که معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور بود، این بود که ما باید پروژه جذب و هضم رو دنبال بکنیم. آقای عطاالله مهاجرانی رابطه ریاست جمهوری با وزارت اطلاعات به نوعی به حساب می آمد. در این پروژه استدلال دولت کارگزاران و دولت سازندگی این بود که انقلاب به پیروزی رسیده، جنگ تمام شده، دولت مستقر شده، ما باید از نویسندگان، سیاستمداران و روشنفکران استفاده کنیم، فضا رو باز کنیم، اینها بیان داخل صحنه. بر اساس این سیاست بسیاری از وابستگان عصر پهلوی که از ایران فرار کرده بودند و به خارج رفته بودند به ایران بازگشتند از ابتدای دهه 70.